بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 60.
همسایه توش، تو میخوای اگر بیاد بری به دیدنش، حالا شک داری که آمده یا نه، میپرسی آمده یا نه، ولی یه مرتبه این است که نه کاری با زید نداری، بیاد یا نه، یا تو چی نمیخوای بری، نمیدانی آمده، ولی اینجا نمیگن تردید داری که آمده یا نه. تردید نوعی این است که میخوای یک کاری انجام بدی، مرددی که اگر این شده این کار را بکنم، نشده این کار را بکنم، ولی مطلق ندانستن را نمیگن تردید. حالا ابهام فقط این است که مطلب را نمیخواد روشن کنه، همین مقدار اهم از این که الان مخاطب به شک بیفتد یا نیفتد، حالت تردید درش پیدا بشد یا نشد. حالا قرینه را شما کنار بگذارید، متکلم با گفتن این امر میخواد چیزی را واجب بکنه، از جای دیگه هم وجود فهمیده نشده، متکلم با صیغه امر میخواد این کار را بر طرف مقابل واجب کنه. اینجا میگیم یک مرتبه وجوب هست، وجوب از غیر این فهمیده شده، وجوب اگر از غیر این فهمیده بشود، اونجاست که این صیغه امر که بعدن میاد دو احتمال دارش. صیغه امر به کار بردی برای تأکید اون وجوبی که از چیز دیگه فهمیده شده بود، یا نه خیر، صیغه امر برای تأکید وجوب به کار نبردهی، اونجایی که وجوب از دلیل دیگر فهمیده می شد، در این صورت بود که این امر ممکن بود اینم باز برای وجوب باشد، ممکن بود نه خیر برای وجوب نباشد، برای همون مجرد تخییر یا اباحه باشد.
اونجایی که برای تأکید
نیومده
بود، از
خود صیغه
امر
با خود
تأخیر
فهمیده میشد. نه، صیغه امر نه، حالا اونجایی که وجوب نبود، اصلا وجوب نیست در بین، نه از این نه از جای دیگه، اینجا صیغه امر برای اباحه است یا برای تأخیره. ولی اگر چنانچه نه، این فعل واجبه، واجب که شد یک مرتبه وجوب را خود این آورده، از جای دیگه نیامده، اینجا با صیغه امر برای وجوب است او برای تأخیر یا اباحه است. یه مرتبه نه خیر، وجوب از جای دیگه فهمیده شده، این صیغه امر به کار میبری اگر به قصد تاکید اون وجوب باشد، باز این صیغه امر برای وجوبه، برای تاخیر همون او یا او است، یا برای باها همون اوه. یه مرتبه نه، وجوب از جای دیگه فهمیده شده، این صیغه امر به کار میبری به قصد تاکید اون وجوب نیست، در این صورت هم صیغه هم او برای اباحه یا برای تأخیر میشن.
چرا اصلا بون قرینه اهمیتی نمیدید؟
قرینه عرض کردم، حالا که قرینه اشکال ندارد، ما از هر جا فهمیده بشد، من این که قرینه میاد میگه از این لفظ آیا وجوب اراده شده یا نه، مهمش این است که وجوب را خود این صیغه آورده، یک دلیل دیگر آورده، شما دنبال دلیل بر وجوب بگردید که این وجوبی که در اینجا هست فرزن، آیا خود این صیغه این را آورده، نه چیز دیگر، یا چیزی دیگه آورده، این صیغه یا تأکید میشد برای اون یکی یا نخیر، این صیغه را به کار میبرد، قصد تأکیدم ندارد، در این صورت او با این صیغه دوتایی برای اباحه یا برای تخییرند. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما البدل و المبحث الخامس فی البدل، المبحث الخامس فی التقیید بالبدل، اما البدل فیعطا به للمقاصد والاغراض التي يدل عليها منها یک زیادت و تقریر و الایضاح نحو حضر ابن علی فی بدل الکل، دو تمکین المعنا فی ذهن سامه به تفسیر بعد الابهام نحو سافر الجندو اغلبه هو فی بدل البعث و نحو نفعنی الاستاد و علمه فی بدل الاشتمال. سه افادت المبالغه فی بله نحو وجه که بدرون و ذالک فی بدل البدا. خب بر کتاب سیوطی هم بدل رو خواندید، اونجا رو هم رفته بدل را چند قسم کرد؟ شش قسم یک اعتبار. یا بدل کل بود، یا بدل بعض بود، یا بدل اشتمال بود، یا بدل مباین. بدل مباین هم سه قسم بود، یا بدل بدا، یا بدل نسیان بود، یا بدل غلط بود، یا بدل بدا. مباین سه تا بود، اون سه تای دیگه مجموع شش تا میشد. از بدل غلط و بدل نسیان در بلاغت بحثی نمیشه، ولی اون سه چهار تای دیگه چرا؟ چه فرق است بین بدل نسیان و بدل غلط؟ متکلم گفت جاء زیدون، بعد گفت امرون. این امر میشد بدل غلط باشه، میشد بدل بدا باشه. بدل غلط در جایی است که بدل بدا نه، بدل نسیان باشد و بدل غلط باشد. کی نسیان است، کی غلطه؟ جا انی زیدون امرون. متکلم در واقع امر آمده نه زید، متکلم هم میدانست که امر آمده نه زید، منتها در وقت گفتن به جای این که بگه جا زید، جا امر، اشتباهاً به زبانش زید آمد، گفت جا زید، فوراً اصلاحش کرد امر. پس در بدل غلط اون لفظ اول غلطاً به زبان جاری شده، یعنی در بدل غلط، بدل غلط نیست، مبدلون منهش غلط. بدل الغلط یعنی که انه بدلون من الغلط. در جا زیدون امرون، زید غلطه، امر بدلون از اون غلط. اینم در جای استعمال میشد که متکلم میدانست که امر آمده نه زید و میخواست بگد که جا امر، منطقه اشتباهاً به زبانش زید آمد و گفت جا از زید و فوراً اصلاح کرد گفت امر. این بدل غلط بودنش در اینجاست. کی بدل نسیان است؟ در جایی که امر آمده نه زید، ولی متکلم خیال می کرد که زید آمده نه امر، زید را عمدن گفت، نه اینکه اشتباهاً بگد به زبانش بیاد، نه خیر، خیال میکرد زید آمده، گفت جو ازید. نگاه کرد تو اتاق، دید بابا نه امر بوده نه زید. بعد از این که زید گفت فهمید نه خیر، امر بوده نه زید، بعد میگد امرو. پس در بدل نسیان اون مبدلون من رو متکلم عمدن گفته، قصد داشت بگد و با قصدم گفت، ولی معلوم شد که زید نبوده امر بوده، بعد گفت امرون. پس در بدل غلط اون اولی را عمدن نگفت، در دومی با اولی را که مبدلون من باشه عمدن گفته است. این فرق بین بدل غلط و بدل نسیان.
تو جفتش آگاهه دیگه، اما تو نسیان یادش رفته.
نه نه، در نسیان اینجا که میگیم نمیدانسته، نه اینکه میدانسته و فراموش کرده، نمیدانسته که امره، خیال میکرد زیده، بعد از گفتن زید فهمید که امر بوده. خب چرا در علم بلاغت بدل نسیان و بدل غلط مطرح نمیشه؟ این مال این است که شخص بلیغ بدل نسیان و بدل غلط بکار نمیبرند. نه اینکه شخص بلیغ اشتباه نمیکنه، اشتباه میکنه، معصوم نیست. اشتباهش با بدل غلط یا با بدل نسیان رفع نمیکنه، با عطف به بل رفع میکنه. جا زید بل امر، به جای اینکه بگه جا زید امر، میگه جا زید بل امر. پس بنابراین با عطف به بل این شخص بلیغ اشتباهش رفع میکنه، نه با بدل نسیان و یا بدل غلط. پس نتیجه بدل نسیان و بدل غلط در لسان بلیغ کاربردی ندارد. به این خاطر این کتاب بلاغت هم چیزهای مطرح میشد که بلیغ بایستی اینجور بگه. بلیغ هم میشود بدل غلط و بدل نسیان به کار نمیبره، پس بنابراین دیگه از اونها در اینجا بحثی نمیشود.
استفاده از بدل غلط و نسیان منافاتی داره با بلاغ؟
به کار نمیبرن، اینو مقیدن به کار نبرن. خب حالا میگد اما بدل، پس آورده میشد اون بدل برای یک مقاصد، برای مقاصد و اغراضی که اون بدل دلالت بر اونها میکنه. از جمله اونهاست این ستا: زیادت و تقریر و الایضاح. اون تقریر و ایضاح یعنی اون معنی که از مبدل من اراده شده او را میخواد واضح کند و او را میخواد تثبیت کند. این کلمه زیاده هم که اینجا اضافه شده به تقریر گفتیم دو احتمال: یکی این که اضافه زیاده به تقریر و ایضاح اضافه مصدر به مفعول به باشه، یعنی متکلم زیاد کند در کلام و به کلام ایضاح را و تقریر را. اگر گفتیم اضافه زیاده به اینها اضافه مصدر به مفعول بهش، یه احتمالم هست که اضافه در اینجا برای بیان باشه، یعنی مراد از زیاده خود ایضاح و تقریره. معناش در این صورت این میشه زیاد، بله، بدل، آها، از جمله اون اغراض است زیادی، که اون زیادی عبارت باشد از تقریر و ایضاح، اضافه‌ای که برای بیانه، یعنی مراد از مضاف، مضاف الیه باشد. مثال میزند برای این فرض: به حضر ابنی علی، حاضر شد پسر من علی. این در بدل کله. حالا این چند تا پسر داره، وقتی که میگه حضر ابنی معلوم نیست کدام پسرشه. برای این که مرادش هم از ابنی اون علی نامه، برای این که اون علی نام رو در ذهن مخاطب تثبیت کند و واضح کند، کلمه علی رو بعد از ابنی میآورد. دو، تمکین المعنا فی ذهن السامع به تفسیر بعد الابهام. یه مرتبه بدل میاد برای اینکه اون معنا را تثبیت کند در ذهن مخاطب به وسیله تفسیر بعد الابهام، به این معنا که این معنا را قبلا طوری گفته به نحو ابهام، بعد همون معنا را به طور واضح میگه. ایضاح بعد الابهام، ایضاح بعد الابهام یعنی معنای را اول به طور مبهم بگی بعد به طور وضوح. این سبب می شود که اون معنا در ذهن مخاطب تثبیت بشه. فائده ایضاح بعد الابهام اینه. حالا گاهی اوقات میگد متکلم با کاربرد بدل میخواد اون معنا را در ذهن مخاطب تثبیت کند، اونم حاصل می شود به وسیله ایضاح بعد الابهامی که در بعضی از بدل ها وجود دارد. بله،
توجهش جلب کنه، اول مبهم بگه بعدش.
اون ممکنه فواید زیادی داشته باشد، ولی از جمله فواید مهمش که نوعنم این اراده میشه همون تثبیت معنا در ذهن مخاطب. تمکین معنا در ذهن سامع به وسیله تفسیر بعد از ابهامی که در بعضی از بدلها صورت میگیرد. مثالش مثل سافر الجندو اغلبه، جند اسم جمع معرف به لام، اسم جنس جمعی معرف به لام، مفید عمومه. سافر الجند یعنی همه لشکر. منتها مراد مصنف از مراد متکلم از الجند فرض این است که همه نبوده، یعنی همه نرفتن. تا اینکه این بگه همه همه رفتن، اغلبشان رفتن، اینم هم همون مخاطب بگه. اصل این بود که بگه سافر اغلب الجند، ولی میگه سافر الجند اغلبه به صورت بدل بعض. حالا در اینجا اگر بگه سافر اغلب الجند معنا را رسانده، ولی ایضاح بدل به هم صورت نگرفته، چون اکثران رفتن، اغلب الجند هم یعنی اکثرشان. اینجور نیست که اون اغلب الجند دو مرتبه بیان شده باشد. آخه در سافر الجند اغلب هو، اون اغلب الجند در واقع دو مرتبه بیان شده، چون اغلب الجند توی الجند هست دیگه، جند در بر دارد اغلبش را هم دیگه. پس توی الجند اغلب الجند خوابیده، بعدن هم که صراحتن اغلب الجند آمده، لذا اون اغلب الجند دو مرتبه گفته شده، اول به طور ابهام تو شکم این الجند، بعدم به طور سریع. ولی اگر چنانچه بگد سافر اغلب الجند، فقط از اول صریحش آورده، دیگه ایضاح بعد الابهام وجود ندارد در اینجا. ولی اگر بگد سافر الجند اغلبه، که انه دو مرتبه گفته است که اغلب جند آمده، و باعث تقریر اون اغلب الجند در ذهن مخاطب می شود. تمکین معنا در ذهن سامه به وسیله تفسیر بعد از ابهامی که صورت گرفته در اینجا، مانند سافر الجند اغلبه، مسافرت کردند لشکر، بیشترشان البته، نه همه همه، این در بدل بعضه. اغلب بعض الکله. و نحو نفعنی الاستاذ و علمه فی بدل الاشتمال، نحو بخشید به من استاذ علم اون استاذ. این مثال دومم در بدل اشتماله. بدل اشتمال یعنی چه؟ اشتمال یعنی چه حالا؟ در برداشتن، در بر گرفته. در بدل اشتمال، بدل در بر گرفته مبدلون من را، یا مبدلون من در بر گرفته بدل را. مبدلون من در بر گرفته بدل را. همه حرف دانینه دیگه. سلب زیدون صوبو، بدل چیه در اینجا؟ صوب. مبدلون من زید، زید صوب در بر گرفته، یا صوب زید را در بر گرفته؟ صوب. پس اونجا بدل در بر گرفت مبدلون من را. اگر بگی بدل در بر میگیرد مبدلون من را، احتمال اینه اعجبنی زیدون علمه، به تعجب و داشمه را زید، علم زید، زید علم در بر گرفته، یا علم زید را در بر گرفته؟ زید علم. پس این احتمال به این شکلی که شما بگید، بعض جاها بدل در بر گرفته او را، بعضی اوقات مبدلون من این را، اینجور در نمیاد. ولذا در مختصر دارد به این که در بدل اشتمال مبدلون من مشتمل بر بدل است، منتها لا کشتمال ظرف علی المظروف. مبدلون من مشتمله، منتها از قبیل شبیه ظرف و مظروف اینا نیستن که اون توی این باشه، تو شکم این باشه، مثل آب در کوزه مثلا، این نیست قضیه. بلکه مراد از اشتمال مبدلون من بر بدل این است که مبدلون من اشعار به این بدل داره، یعنی مخاطب از شنیدن مبدلون من اینه میفهمد که این مبدلون من میگه به این که اون فعلی که به من نسبت داده شده مال خود من نیست، مال یکی از متعلقات منه، منتظر باش متکلم اون رو برای تو بگه. مبدلون من مشتمل بر بدله به این شکلی اشعار به بدل دارد و دلالت دارد بر این که از من یک بدلی خواهد آمد، اونم یکی از متعلقات منه و اون حکمی هم که به من نسبت داده شد مال اون. بدل اشتمال اینجوریه دیگه. مختصر طوری در مختصرم توضیح نداده که این چه نحوه مبدلون من مشعر به بدله، ولی خب قضیهش اینجوری یه وقتی من فکر کردم به ذهنم چیزی آمد و بعدم نگاه به رضی یه وقتی یا همون وقت بود یا بعدش چشمم افتاد دیدم اونجا هم همینجور بیان کرده. بدل اشتمال در جای میاد که حکمی بار شده بر مبدلون من که این حکم صلاحیت ندارد برای مبدلون من باشه. حکمی به مبدلون من بار شده ولی این صلاحیت ندارد برای خود او باشه، بلکه مال یکی از متعلقات اونه، برای خودش نمیشه، مال یکی از متعلقاتشه. اینجا متکلم که این حکم را بار کرد بر اون مبدلون من، اینجاست که مبدلون من میگه خودت که میدانی این حکم برای خود من نمیتوند باشه، این مال یکی از متعلقات منه، منتظر باش متکلم اون را بگه. وقت متکلم هم خودش اون را بعدن میاره. از باب مثال صلب زید، زید کنده شد در آورده شد. خب خود زید یعنی چه کنده شد یا در آورده شد؟ لباسش. این صلبه برای خود زید صلاحیت نداره. همین که گفت صلبه زید، مخاطب لفظ زید را شنید، دید صلبه ای که برای زید نمیتوند باشه به زید نسبت داده شده، میفهمد که این صلبه مال یکی از متعلقات زیده، اونم مثلا چیه؟ بدل اشتمال میاد اون را روشن میکنه. بدل اشتمال میاد میگه اون متعلق لباس منه. یا اعجبنی زیدون علمه، به تعجب واداشت مرا زید علمش. این اعجبنی صلاحیت ندارد که مال خود زید باشه، یعنی خود زید کسی را به تعجب وادارد این شدنی نیست. یعنی چه؟ لابد یکی از خصوصیات زید است که تو را به تعجب واداشته، نه خودش به ما این که خودشه. ولذا شما که میگید اعجبنی زید به تعجب واداش مرا زید، میگه چی زید تو رو به تعجب واداش؟ مثلا میگه علمش، مثلا یا میگه شجاعتش یا چیزی دیگرش. اعجابم باز صلاحیت ندارد برای خود زید باشه، مال یکی از متعلقاتش. به خود زید نسبت داده شده، مخاطب میشنود زید رو، میبیند اعجبنی به اون نسبت داده شده، میفهمد که این اعجبنی مال خود زید نمیتوند باشد، مال یکی از متعلقاتشه. پس ببینیم متعلقی که این اعجاب مال اونه چیه؟ متکلمون رو بعد از زید میگد اعجبنی زیدون علمه. نتیجه این شد که در بدل اشتمال مبدلون من مشتمله بر بدل است، یعنی اشعار به بدل دارد، اونم در جایی که حکمی نسبت داده بشود به متعلق که صلاحیت ندارد اون حکم برای خود اون متعلق باشد، یعنی مبدلون من در واقع. وقت اینجاست که مبدلون من به کمک و به قرینه اون فعلی که به اون نسبت داده شده اشعار به این بدل دارد. خب حالا اینجا مثال می‌دارد، نفعنی الاستاذ علمه، نفع بخشید استاد به من علمش. خود استاد نفع رساند یعنی چه؟ یعنی چی استاد میتونه برای تو نافع باشه، به نفع تو تمام بشه؟ علمش، پولش، چیز دیگه. خود استاد به من نفع میرساند، خودشان، یعنی نه سوادش، نه پولش، نه اون یکی، نه هیچی، خودش نافع است برای من، بی‌معنی. خودش به نفع تو باشد بیمن. نفع انی الاستاز، چی استاز نفع که؟ علم. تمام شد. این در بدل اشتمال. سومی افادت المبالغه، افاده کردن مبالغه، یعنی گاهی اوقات بدل که بدل بدا، بدل اضراب بهش میگن، این به قصد مبالغه به کار برده میشه. نهو و تو که بدرون شمسون بذالکه فی بدل البدا، بعدا یعنی پشیمانی در واقع.
خب
همون نسیان؟
بله
همون نسیان نفهم.
نه بعدا حاصل شد یعنی نظریه عوض شد. اصل بعدا یعنی مطلبی را گفت بعد نظریهش عوض شد، چیزی دیگه میخواد بگه. یا میخواست بره یه جایی پشیمان شد نرفت، این بعدا حاصل شد برش نرفت مثلا. و چوک بدرون اینجا متکلم مخاطب را اول تشبیه میکند و چو را به بدر میگه تو بچه تو ماهی، بدر ماه 14 شبه را میگه، ماهی که پر باشد دیگه مثل ماه 14 شبه. در مقام مت وجهو میگه وجهو که بدرو، بعد پشیمان میشد میخواد وجهو را به بالاتر از بدر تشبیه کند، در حسن و جمال او بیشتر مبالغه کند، ولذا اون بدرون را کنار میگذارد میگه شمسون. کنار میگذارد یعنی بعد از گفتن بدرون میگه شمسون، وجهو که بدرون شمسون. حالا در اینجا اول بدرون گفت، بعد پشیمان شد از تشبیه وجه طرف مقابل به بدر، اون شمس اضافه کرد. اینو میگن بدل اضراب، یعنی از اون اولی اعراض کرد، بدل بدا تصمیمش نسبت به اولی عوض شد به دومی و دومی رو گفت. بله؟
اضراب و بدا یکی؟
اضراب لغتا نه، اضراب یعنی اعراض کردن از چیزی. بعدا حاصل شدن یعنی در واقع نظریه عوض بشه، منتها در اینجا مصداقشان یک چیز، یعنی به این بدل هم میگن بدل اضراب هم میگن بدل بدو. خب
یا مبالغش نظرش عوض کردنه یا بدل ما از مبالغ
منماشی را خودش عوض کرد بدر را به خورشید، غرضش این بود که در باره وجه طرف مقابل مبالغه کنه، اون مبالغه ای که شمس آورده هم اون، و الا بدر هم خودش مبالغه میاره. و چوکه بدرون در بر گرفته مبالغه رو، و چوکه شمسون مبالغهش بیشتره. این تبدیل بدر به وجه اون مبالغه اضافی را میخواست ایجاد کند، به این خاطر به جای بدر شمس ذکر کرد. نه مبالغه در حسن جمال اون طرف مقابل، در حسن جمالش میخواد مبالغه کنه، یعنی میخواد حسن جمالش خیلی بالا نشان بده.
بدل بدا خودش مبالغه رو میرسونه یا قصدش اینجوری ممکنه که تو بدل بدا مبالغه نباشه، میگه واسه که شمسون بعد
اون نوعا استعمال بدل بدا نوعا اینجوریه. ممکن حالا یک کسی بدل بدام به کار ببرد قرضش این نباشه، ولی نوعا در بین فصحا و بلغا و شعرا و اینا بدل بداها اینجوری است به قصد مبالغه به کار میبرند اینجوری، و الان هم امکان دارد ذاتا مانده به وقوعش. خب تمام شد. المبحث السادس فی التقیید به ضمیر الفصل، مبحث ششم در تقیید به ضمیر فصله. یعطا به ضمیر فصل لعهد اغراض ثلاثه، ضمیر فصل آورده می شد برای یکی از این سه غرض. البته ضمیر فصل بحثش مفصله، مغنی باب رابع مفصل راجع به ضمیر فصل بحث کرده، در از جنبه های مختلفی ضمیر فصل داره، چند تا مسئله در مغنی راجع به ضمیر فصل آورده. یکیش این است که راجع به شروط ضمیر فصل داره، به این که ضمیر فصل شش تا شرط داره، دو تاش در ما قبلشه، دو تاش در ما بعدشه، دو تا هم در خودش. چون ضمیر فصل همیشه بین مبتدا خبر قرار میگیره، چه فعلا اینها مبتدا خبر باشند، چه قبلا مبتدا خبر بودند ولی الان معمول نواسخ قرار گرفتند، پس ضمیر فصل در بین مبتدا خبر قرار میگیره. دو تا شرط در ما قبلش هست، و اون این است که ما بعدش باید مبتدا باشد الان یا قبلا، قبلا یعنی قبلا مبتدا بود الان معمول یکی از نواسخ شد، اسم یکی از نواسخ، یا مفعول اول افعال قلوب مثلا. پس در ما قبلش دو تا شرط، یکی این که مبتدا باشد، دوم این که معرفه باشه. دو تا هم در ما بعدش شرط، یکی این که ما بعدش خبر باشد. الان یا خبر بود قبلا، الان یا خبر یا مفعول ثانی است. مثلا دوم شرط اول ما بعدش پس خبر بودن، شرط دوم مدخولش این است که یا باید معرفه باشد یا کل معرفه. مدخول یعنی اون خبری که بعد از ضمیر فصل میاد یا باید معرفه باشد یا کل معرفه. معرفه معلومه زیدون هو شاعر. کل معرفه یعنی چه؟ منظور از کل معرفه این است که الف و لام تعریف نشود بر او داخل کرد. مثلا ما بعد فعل مضارع الف و لام سر فعل مضارع داخل نمیشه. یا مثلا افلت تفضیلی است که با من تمام شده، افلت تفضیلی که با من تمام بشه نکره بودنش نکره است، ولی الف و لام تعریف برش داخل نمیشه، چون افلت تفضیل یا بایستی با من یا با ال یا با اضافه، دو تا و سه تا جمع نمیشه. ولذا اون هو افسه منی اون رو ضمیر فصل قرار دادند. کلام حضرت موسی افسه منی با این که نکره است ولی کل معرفه است. پس بنابراین شرط دوم در مدخولش این است که یا معرفه باشد یا کل معرفه.
شرط ما قبلش
مبتدا باشد معرفه. خب بعدش شرط سوم این است در خودشه. شرط سوم این است که در خودش هم دو چیز شرطه. یک، به صیغه مرفوع باشد. ضمیر فصل همیشه به صیغه مرفوع. این شرط اول مال خودش. شرط دوم، مطابق با ما قبلش باشد. مطابق با اون مبتدا باشد. در چی مطابق باشد؟ در غیبت، در خطاب، در تکلم، در افراد، در تثنیه، در جمع، در تانیست، در تذکیر. او مذکر است، اینم مذکر، مؤنث مؤنث، او مرفوع، اینم او، بله او چیه؟ او مذکر است، اینم مذکر، مؤنث مؤنث. بعدش اون یکی ها چه بودند؟ او مفردی مفرد، مثنث مثنث، جمع جمع. اون یکی ها چه بودند؟ غیبت و خطاب. او غائب، اینم غائب باشه، او خطاب، اینم خطاب باشه. خب اینا، این مسئله اول بود راجع به ضمیر فصل. مسئله ثانی در فائدشه، فائدشه، فائده ضمیر فصل. در مغنی ابن هشام سه تا فائده ذکر کرده. یک فایدهش این است که ضمیر فصل افاده حصر میکنه، تخصیص. فایده دیگرش این است که افاده میکنه تأکید را، یعنی حکم در کلام را تأکید میکنه. این که حکم در کلام را تأکید بکند، این ابن حاجب آمده در یکی از کتاباش گفته به این که ضمیر فصل از مؤکدات. در کتاب دیگرش اشکال کرده که این ضمیر فصل میگن از مؤکدات، اشتباه کرده، چون تأکید یا لفظی است یا معنوی. تأکید لفظی این لفظ ذکر بشه، تأکید معنوی هم با اون الفاظ خاص. ضمیر فصل نه این نه اون. ابن حاجب پس در یک کتاب پذیرفته که ضمیر فصل از مؤکدات باشد، در کتاب دیگر اشکال کرده، ولی ابن حاجب اشتباه کرده، عوضی فهمیده. مراد از تأکید، تأکید حکمه. تأکید حکم دیگه اون تأکیدی که یکی از سباب خمسه است او نبود. ادوات تأکید چیا بودند؟ این نبود، ان نبود، نمیدونم اسمیت الجمله بود، قسم بود. تأکید حکم در اینجا منظوره، نه تأکید طرف حکم. ابن حاجب این رو عوضی گرفته و پاشو اشکال کرده، راجع به ضمیر فصل خواستید مفصل بحث بشه، مغنی باب رابع را نگاه کنید، همچنین شروح تلخیص اونجا هم نگاه کنید، اونجا هم شروح تلخیص آره رجوع بشود به عروس الافراح در شروح تلخیص از اول صفحه 385 تا آخر صفحه 389 جزء یک شروح تلخیص صفحه از صفحه 385 تا صفحه 389 چند صفحه بشه؟ 4 صفحه. مطالب دقیق و خوبی در اونجا راجع به ضمیر فصل بیان کرده. اگر کسی میخواد مثلا چیز بنویسه، چی میگن؟ پژوهش و اینا بنویسه، راجع به ضمیر فصل بنویسه، جالبه. خب عروس الافراح. خب این هم مسئله دوم. حالا مسئله سوم و چهارم هم اینا در راجع به ضمیر فصل در مغنی مطرح کرده، دیگه با اونا کار نداریم، خواستید رجوع بکنید. خب حالا بیایید سراغ این عبارت. اینجا مبحث سادس در تقیید به ضمیر فصل، یعطا به ضمیر الفصل لأحد اغراض ثلاثه، برای یکی از سه غرض. یک، التخصیص، تخصیص همون افاده حصر، که قوله تعالی تجدوه عند الله هو خیر، میابید او را در نزد خداوند خیر. حالا در اینجا این هو افاده میکند که خیریت منحصره به اون آیه شریفه. چی است آیه؟ عملی که انجام میدید من خیرن و ما من خیرن اونجا هست. خب سوره مزمل آخرشه. خب بعدش این های تجدوها برمیگردد به اون عمل خوب، عمل خوب. بعدم این خیرن هم مفعول ثانی تجدو هست، هوه هم ضمیر فصل، هوه هم افاده می کند که خیر منحصر در همونه. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله هوه خیرا، و ما تقدمو این بر او برمیگردد، های تجدوه به او برمیگردد، و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله هو خیرا. های تجدوه مفعول اول برمیگردد به اون، خیرن هم مفعول ثانیه، هو هم افاده کرده انحصار خیریت را در اون. ما تقدمو در واقع در اون مفعول اول تجدوه. به این هوی ضمیر فصلی هم خودش چیه اختلافه، آیا این حرف یا اسمه؟ بعضی گفتن حرف، بعضی گفتن اسمه. اونایی هم که گفتن اسمه اختلاف کردن، آیا محلی از اعراب دارد یا نداره؟ بعضی هم میگن داره، بعضی هم میگن نداره. اونایی هم که میگن محلی از اعراب داره باز اختلاف کردن که آیا در اعراب تابع ما قبل است یا تابع ما بعده. بعضی گفتن تابع ما قبل است، بعضی گفتن تابع ما بعده. مثلا در کنت انت رقیب علیهم، انت اگر گفتیم تابع تای کنت است در محل رفع میشه، اگر گفتیم تابع ما بعد از رقیب در محل چیه؟ نصب میشد. خب حالا دو، تأکید الحکم. یک مرتبه ضمیر فصل برای تأکید حکم میاد، حکم در کلام رو تأکید میکند، مثل قسم، مثل انه، مثل انه، که قوله تعالی ان الله هو التواب الرحیم، یعنی خداوند است که تواب رحیم است، نه کس دیگه. حالا اینجا التواب الرحیم، البته اینجا منافات نداره ها، این سه تا فائده که گفتیم براشون، یکی تخصیص، یکی تاکید، یکی سومی هم حالا میاد بعد از اینکه اونو گفتم، این بعدش بگم ان الله هو التواب الرحیم. حالا توابیت خداوند رو تأکید میکند، یعنی حتما خداوند تواب رحیمه، این معنی تأکیده، منافات ندارد، حسران برساند، تأکید رو برساند. سه تمجید الخبر عن التابع، یعنی دلالت میکند برای این که ما بعد من از توابع خمسه نیست، بلکه خبر است برای اون مبتدای قبلی. نحو العالم هو العامل به علمه. حالا در اینجا العالم مبتداست، العامل خبر. اگر هو نبود احتمال این که العامل صفت العالم باشد بود، با آوردن هو معلوم میشد نه خیر، العامل خبر است برای العالم. عالم تنها اونیست که عامل به علمش باشد. حالا در اینجا آوردن هو مشخص میکند که العامل خبره، نه اینکه تابع باشد. در اینجا مثلا صفت باشد برای العالم. تمام شد در اینجا. این العالم هو العامل به علمه کدام منحصر در کدام در اینجا؟ نگفتیم مگر هر دو معرف به لام جنس باشند؟ گفتیم کدام مقصور است، کدام مقصور و نلی؟ خب این حالا فکر بکنید، چون وقت یک دقیقه بیشتر نمانده، فکر بکنید فردا میگم این رو. اون وقت اینجا چند تا فایده برای زمین فصل شمردیم؟ سه تا: تخصیص، تأکید، تمییز خبر از تابع. در بعض جاها ضمیر فصل که استعمال شده هر سه را داره، در بعض جاها سومی نیست، در بعض جاها اولی نیست، ولی تأکید را می شود گفت همیشه داره، همیشه تأکید را داره، ولی اون دوتای دیگر را ممکنه داشته باشد و ممکنه نداشته باشد. این تا اینجا تمام شد. فقط اون سوال را جاشم بگیم تا اینکه فردا مشخص بشه این طرف این هر دو معرفه باشن کدام مقصور است، کدام مقصورون علی. در این کتاب قبلا خواندیم، کجا بود؟ آره صفحه 87. صفحه 87 بود اون رو. بسلم لوحه محمد.
حسن در این که این ستاش باشن یا نباشن به عنوان غرض، به عنوان فایده
ممکنه غرض